بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، ما نکاتی را در خصوص بحث اجاره عرض کردیم که اگر کسی چیزی را اجاره کرد و دوباره خودش خواست اجاره بدهد، عرض کردیم مقتضای قاعده فقهی به نظر ما اینه که مجاز باشد به هر قیمتی که میخواهد اجاره بدهد، الا اینکه 6 عنوان در روایات ما آمده که این 6 عنوان یک جوری استفاده می کنیم ما ازش که نه، ظاهرا چنین اجازه‌ای در مورد حداقل این 6 عنوان وجود نداره. یکیش خانه بود، یکیش مغازه بود، یکیش سفینه بود، اینا را بحث کرد. بعد گفتیم که در این 6 عنوان ما مواجهیم با این که یکی از این عناوین ارز هست. در مورد ارز روایات بسیار متعددی، حدود 14 روایت گفتیم وجود داره که این 14 روایت را بررسی کردیم، به نظرمون رسید که اضافه گرفتن در مورد ارض زمین چیه؟ حرام نیست و بلکه مکروه باید باشه. خاطر جمع بین روایاتی که کردیم، بعد که این مسئله را در مورد زمین گفتیم، نهایت مسیرمون به اینجا رسید که ما باید در رابطه با این مسئله تفصیل بدیم به حسب ادله‌ای که در دستمون هست که آقا این ادله به ما میگوید نسبت به اون عناوین خاصی که اثبات شد حرمت حرام، نسبت به زمین که حرمت اثبات نشد کراهت، و نهایتا نسبت به بقیه عناوین یا موضوعات یا اشیایی که جزء این 6 مورد نباشه. اگه اجاره کردیم به اکثرم اجازه بدیم چیه؟ مجازه. مرحوم صاحب عربه اینجا یک به اصطلاح احتیاطی کرده که حالا اینم به اضافه ندهیم بهتر است، که به شما که عرض کنم شارحین کلام ایشون هم فرمودن این برای خروج از اون خلافی هست که بعضی از فقها دارن که اونا احادیثی را که در این ابواب ما خوندیم اینجوری معنا کردن که آقا این بیت و دار و نمیدونم سفینه و اینها مثاله و قاعده همگانی است که اجازه نداریم ما جنسی را که اجاره کرده ایم به اکثر اجاره بدیم. ما گفتیم که این دلیلی براش پیدا نمی شود الا این که بالاخره فتوا دادن بزرگان ما. این چیزی که صاحب عروه احتیاط کرده بعد از آن که فتوا به جواز داده گفته احتیاط اینه که حالا انجام ندیم، برای اینه که از مخالفت با این فقهایی که این فتوا را دادن چی؟ پرهیز کرده باشه. یعنی یه جوری بالاخره انگار نظر اونها را هم احترام کرده و به تکلیف واقعی شاید نزدیکتر باشه، برای که گرفتن اکثر نه واجب است نه مستحب. اما اونا احتمال دادن که چه باشه؟ حرام باشه. خب پس ما هم نگیریم، از باب احتیاط هست. این مطلبیه که در عروه الوثقی در همین مسئله ای که محل بحثمونه مراجعه بفرمایید اینجوری ایشون فرمود. این تمام شد با همه این تفصیلی که گفتیم، مسئله تمام شد. اما عرض کردیم مرحوم آیت الله شهید صدر آمده فرموده ما اینجا یه قاعده میتونیم استخراج کنیم و این قاعده‌ای که استخراج فرموده ابتداءً همین مسئله‌ای را که محل بحث ما هست و ادله‌ای که در اینجا هست ذکر کرده در کتاب شریف اقتصادنا صفحه 578. ایشون یه به اصطلاح سبکی داره در به اصطلاح استخراج مکتب اقتصادی و اون اینه که فتاوایی را که فقهای بزرگوار دارن در ابواب مختلف فقه ابتداءً به اصطلاح ذکر میکنه، میگه که خب این به اصطلاح بنا شده بر یک قاعدتاً قاعده‌ای اصلی ها از بنا پی به مبنا مثلا ببریم، اسمش گذاشته چی؟ البناء مثلا الوی، این بناء على اون مکتب اقتصادی قاعدتا فتوا داده شده، ولو اینکه خود اونا مکتب را نمیدونستن، ولی ما میدانیم که شارع مقدس قاعده منده، دلیل داره، حکمت داره هر کدوم از این فتاوا. خیلی خوب، ما این بنایی را که در فقه هست بررسی میکنیم، مبنا را کشف میکنیم. اینجوری خواستن انگار برن جلو که این بحث روش شناختی خود آیت الله شهید صدر جای بررسی و دقت داره. اما خب انصافا بالاخره ملا و مجتهد روی حساب و کتاب اصولی آمده قضیه را سامون بده، حالا ممکنه کسی بپسنده کسی نپسنده، دلیل براش کافی باشه یا نباشه، اما سبک کار سبک بسیار زیبایی هست. حالا در این صف بحث بنا که میخواییم مبنا ازش بیاریم بیرون قاعدتا، سلام علیکم. ایشون 12 مثال از ابواب مختلف فقه زده، از بحث ربا، از بحث مضاربه، از بحث مزارعه، مساقات، مثال زده. 12 در باب اجاره است، همین مسئله که محل بحث ما بود. میفرماید که لا یجوز للانسان ان یستأجر ارضا او ادات انتاج. ببینید این اصطلاحاتی که ایشون گفتن یه مقداری با مسئله فقهی که ما خوندیم هم مربوطه، هم نوع تعبیر یه خورده متفاوته. میخوایم اینا را دقت بکنیم که یه ادبیات خاص خودش این داره. جایز نیست برای انسان که اجاره بکند زمینی را. شما میدونید یکی از مسائل که در اقتصاد خیلی روش بحثه مسئله زمینه، خصوصا در اقتصاد مارکسیستی بحث زمین، چون مارکسیزم در مقابل فئودالیزمی که وجود داشت قد علم کرد دیگه ها. معمولا اینا فئودال ها طرف مقابلشون بودن، تو همین روسیه هم همین جور بود دیگه، فئودال بودن. فئودال یعنی کی؟ یعنی مالک ها، یعنی ارباب به تعبیر ارباب و رعیتی که ما میگیم. ارباب ها مالکان زمین های بزرگ بودن دیگه. این ارز موضوعیت داره. ما میخواییم بگیم اونا در مورد زمین یه حرفایی زدن، حالا حرف ما مسلمونا با کمونیستا، با مارکسیستا، با نظام سرمایه‌داری که در غرب حاکم هست چه شباهتهایی داره، چه تفاوتهایی داره. ایشون تفاوتها را ذکر فرمودن، نه اینکه بگیم حالا تا یک کلمه شبیه شد یعنی این اونه، نه، ولی موضوع واحدی را خواسته بحث بکنه. یعنی شما در باب مالکیت زمین به عنوان چیزی که مطرحه برای شما در اقتصاد رأسمالی اونا میگن، یعنی سرمایه‌داری و مارکسیستی، چه گفتن اونا؟ تفاوت مکتب اسلام با اونا چیه؟ میخواه این را استخراج کنه. بعد میگه که از این مسئلهی که ما درگیرش شدیم و چندین روز بحث کردیم، ایشون از اینجا میشه همین بحث که اقتصاد اسلامی میخواد بگه استخراج کنیم. یعنی این بناءً بر اون مکتب لابد این فتوا صادر شده. حالا فتوا را نگاه کنیم به اصل مطلب پی ببریم. پس زمین را مطرح کرده. بعد کلمه بعدی از این هم دیگه بیشتر، یعنی دقیقاً میشه موضوعی که در اقتصاد به اصطلاح مکاتب اقتصادی غیر از اسلام مطرحه. ادات انتاج، فارسیش میشه ابزار تولید. ابزار تولید این یه مسئله ایه که حالا مثلا ماها که دهه 50 را یادمون میاد و مارکسیستا موقع خیلی فعالیت میکردن، این کلمه برامون تا میشنویم یه تنین خاصی داره، برای که مارکسیستا با یه ادبیات خاصی در ایران هم خیلی اونا تلاش میکردن که به اصطلاح ارباب ها، فئودال ها، بله، یک ابزار تولید و زمین را در اختیار گرفتن و دارن استثمار میکنند. این کلمه ها اینجوری بود. من به نظرم الان توی جوانترا کسی این حس نمی کنه که ما چه برداشت های استثمار توده مظلوم مثلا. این ادبیات ما هر جا حالا هم میشنویم که بعضی ها از بازماندگان اون تفکر میگن، فوری ما واکنش نشون میدیم. ولی جوانترها خیلی هم دغدغه‌ای ندارن. حالا من خاطره ای خدمتتون عرض کنم. حضرت آقا مقام معظم رهبری در سفری که در زمان ریاست جمهوری داشتن به فارس و جهرم هم آمدن، یکی دو شب در جهرم بیتوته هم کردن، روز و شبش تشریف فرما بود. اون موقع یه نفر خانواده شهید هم بود، رفته بود برای دیدن ایشون. آدمی هم نبود که حالا تحصیل کرده باشه، مرد متدین مسجدی بود و خانواده شهید، پدر شهید بود رضوان خدا بهش. در محضر آقا که نشسته بود، آقا بهش فرموده بود که شما چطور زندگیت را میگذرونی حالا؟ بچه هات شهید شدن. این عرض کرده بود که آقا من ملک دارم، باغدار هستم. خب بعد یه جمله گفته بود، میگفت آقا یه نگاهی کرد براش جالب بود، گفت ولی فئودال نیستن. ولی فئودال یعنی ادبیات مارکسیستی که ما میگیم اون موقع وسیع بود، به گونه ای بود که این پدر محترم شهید دفع دخل مقدر داشت میکرد که کسی خیال نکنه من فئودالم، من باغ دارم، از باغم زندگی میکنم، اما فئودال نیست. میگفت که آقا براش جالب بود که ایشون این کلمه را به کار برد. من در اون جلسه نبودم. دوست عزیزی که اونجا بوده گفت که آقا فرمود که فئودال یعنی چه، میخواست ببینه حالا ای چقدر مطلع هست از مثلا. گفت یعنی کسی که خیلی پول داره، خیلی ملک داره، یعنی کسی که خیلی ملک داره. بعد خب آقا میگفت، یه لبخندی زد و گفت که موفق باشید و اینا. بحث سر اینه که ما فئودال بودن را در اون برهه زمانی یعنی دهه 40 و 50 میدیدیم که مثلا بعضی بچه ها که میرفتن دانشگاه نسبت به بابای خودشون که حالا املاکی داشت، این فئودال هست، باید نابود بشود. این ادبیات وجود داشت. خب ما باید ببینیم اون ادبیات مارکسیستی اگر قبول نداریم، بحث مالکیت سرمایه‌داری را قبول داریم، یا یه چیز سومیست. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در اینجا مدعی هستند و فرمودن که یه چیز سومی هستی. اون مطلب سوم چیه که در ادبیات سرمایه داری هرچی پول داری و هرچه سرمایه و زمین و ابزار تولید داری هیچ مشکلی نیست، محدود کننده ای ندارد. و در ادبیات مارکسیستی میگن ابزار تولید نباید در مالکیت شخص باشه. اینم یکی. حالا اسلام چه میفرماد؟ ایشون در صدد اینه که این مطلب را استخراج کنه. از همین روایاتی که خوندیم، از همین مسائلی که در بحث اجاره مثلا میگه، اینم یه شاهد برای ما، خیلی اون مطلب را بخوایم پاسخ بدیم. حالا این چه ربطی به اون مطلب داره؟ میگه که جایز نیست کسی زمین اجاره کنه یا ابزار تولید را بره اجاره کنه، ها، به اجرت معین، ها، یه عدد خاصی بگذاره معینه، ثم یوجرها به اکثر من ذلک، بعد بره اجاره بدهد به اکثر من ذلک. میبینید شما که ارزن او ادات انتاجن با اون چیزی که ما عرض کردیم که آقا این 6 تا عنوانه، ها، بیت مثلا ادات انتاج هست یا ارز هست، بیت دیگه، ها، سفینه وسیله بازرگانیه، ادات انتاج که نیست، ولی ما در مورد سفینه روایت داشتیم. این که میگیم ادات انتاج، این فقها این عنوان را نداریم. شما باید حکم را ببری روی عنوان دیگه، روی موضوعی. این ادات انتاج هرچی ما روایت خواندیم که اینطور چیزی نبود، عرض بود ولی ادات انتاج که نبود. مثلا یکیش، ولی حالا اجازه بدید ببینیم چه شد. ایشون آمده این عنوان را قرار داده، بعد میگه لا یجوز. ها، ما عرض میکنیم چیزی که در روایات بود که حالا این نبود، من نمیخوام حالا بگم این باید چگونه از اون روایات این عنوان را بیاریم بیرون تا بشه قاعده دیگه. ها، بعد اجاره بدهد به اکثر من ذلک، ما لم یعمل فی الارض او الادات عملا یبرر حصوله علی الزیاده، تا یک کاری نکرده باشه که مبرر باشد، مجوز چی؟ زیاده گرفتن این زیادیه باشه. اگه یک کاری کرد اضافه، این اشکال. میبینید مسئله همونه، الا این که به شما که عرض کنم ایشون به جای این که خصوص بعض از عناوین را بگه مثل ما که قائل به تفصیل بودیم و در قبال کسانی که به طور کلی گفتن اشکالی نداره ولو که راحت داشته باشه، حالا ایشون لا یجوز فرموده و به شما که عرض کنم لا یجوز را آورده رو عنوان عرض و ادات الانتاج. این مطلبیه که ایشون از مجموعه اون روایات فرموده اینجوری هم میشه استفاده کرد. خب با یک دسته از فقهای همراهی پیدا میکنه، اونایی که میگفتن سفینه و بیت و اینا مثاله، به طور کلی چیزی را شیئن، اونا تعبیرشون بود شیئن غیر از ارزن یا ادات انتاجن است، اهم از همه چیه شیء، گفتن عامتر از مفهوم شیء که چیزی نیست. اونا ایشون چون مکتب اقتصادی میخواد حالا ارائه بده، اومده عنوان را برده روی چی؟ عرض و ادات انتاج، در حالی که ممکنه شیئن شامل غیر از این هم بشه. خیلی خوب، بعد یه مثالی زده. بعد از این که مثال زده میفرماد و قد نص الا هذا الحكم به صورت و اخرى جماعت من کبار الفقها، این حکم را به این شکلی که ما گفتیم جماعتی از بزرگان فقها گفتند، مثل سید مرتضی حلبی، صدوق ابن براد، شیخ مفید، شیخ طوسی وفقاً لأحادیث کثیره وردت به هذا الصدد. بعد شروع کرده احادیث را گفته. این احادیثی که اینجا نقل کرده ما قبلا خوندیم ها، که به شما که عرض بکنم حضرت فرمود این حدیث سلیمان ابن خالد که روزای اول خوندیم، اینی لأکره ان استأجر الروحا ها وحدها ثم اعاجرها به اکثر مما استأجرتها، به عرض میرسید الا ان احدث فیها حدثا. این روایت اون فقهای بزرگوار ازش برداشته حرمت کردند اولا، روحا هم از باب مثال گرفتن، ثانیا گفتن فرقی نمیکنه هرچی میخوای اجاره کن، همینه حکمش، به عرض میرسید. خیلی خوب، بعد حدیث دوم سوم هرچی دلتون بخواد، این احادیثی که خوندیم و به اصطلاح اون حدیث اسماعیل ابن فضل هاشمی و حتی در حاشیه کتاب اقتصادنا بحث کرده ایشون که اون به اصطلاح تعارضی که بین این روایت اسماعیل ابن فضل و مثلا بقیه روایات بود و وجه جمعی هم براش بیان فرمودن و نهایتاً این احادیث را به تفصیل که ذکر کردن فرمودن بروید خودتون هم نگاه کنید در باب بیستم و بیست و یکم و بیست و دوم چی؟ احکام اجاره کتاب وسائل جلد 13 که این چیزا اونجا ذکر شده دیگه. ما هم اینا را نگاه کردیم، به اندازه خودمون نگاه کردیم. این مطلب را وقتی ایشون فرموده بعد آمده گفته که این فقهای ما دلیلشون این روایات بود که ما عرض کردیم برداشت از این روایات بین فقهای ما خیلی مختلف شده، نمیشه قاعده را از نگاه فقها بگیریم. ایشون فرموده بله عده ای از بزرگان فقها گفتن. آیا عده ای از بزرگان فقها گفتن میشه مکتب براش از این درست کنیم؟ ببینید وقتی میگی مکتب یه مرحله از حکم فقهی و فتوا هم میره بالاتر، یعنی شما در باب فتوا ممکنه میگی فتوای فلانی است، وقتی میگی مکتب اسلام است یه خورده در توقع میشه که قبول عمومی تری داشته باشه، فتوای فرد نباشه. ایشون میگه که بله، نه شهرت هم نبود اینجا که ما بودیم که شهرت نبود. حالا ببینید میفرماد و قد نقل الجزیری، این نکته ای هست که در اقتصادنا باید ما دقت کنیم که ایشون میخواد مطلب را به اسلام نسبت بده نه حتی مذهب شیعه. میفرماد نظریه اسلامی، قاعدتا هم وقتی میگی مکتب باید چیزایی باشه که مشترکاتش خیلی بیشتر باشه دیگه. مکتب نه دیگه، برای که شما یه فتوا ندونستی یه فتوای متفق ایجاد کنی. خیلی خوب، نه شما بله 8 تا 10 تا مرجع بزرگ اینطور فرمودن، حالا ما بیم بگیم که مکتب اقتصادی اسلام است. خب ببین عزیز من دیگه، حالا یه چیزی میخوایم یه چیزی بگیم که اگر یعنی اجماع هم که باشد، شما میگی اجماع فتوایی داریم تازه، بعد میخوای از اجماع فتوایی چه بیاری بیرون؟ بگی مکتب در یه رده بالاتر از این اساس این فتاوای که مجمعون علیه هست ها؟ عزیز من، روایت وقتی چند جور داره ازش برداشت می شود چه دلالتی داره؟ شما این همه روز نشسته بودی روبروی ما، یه حدیثه رو ما خوندیم، یه فتوای دیگه ازش استفاده کردیم، چه دلیلی داره که بخوایم بگیم آه اینم؟ بله این روایات برای فقیهی که این فتوا را داده ممکنه بگه من اینطوری استظهار کردم، ولی استظهار او که برای شما حجت نیست، استظهار خودشه. من میخوام عرض کنم، این را دقت بکنید حالا شما، بله در بین فقهای بزرگوار شیعه یه جمعی که اسمشون را خوندیم این را فرمودن، بعد ایشون میفرماد حالا از فقهای اهل سنت هم همین را گفتن، یعنی دوباره یه مطالب فقهای اهل سنت را کاشف از مکتب اقتصادی چی؟ اسلام قرار بده. و قد نقل الجزیری عن الفقهاء الاحناف ان الشخص اذا استأجر دارا او دکانا به مبلغ معین ها فلا يحل له ان يوجرها لغيره بزياده. فقهای حنفی هم این رو گفتن ها. و هذا هو نفس الموقف الذي رايناه لدى الفقهاء الاماميين. شما دیدید که ما انتصار سید مرتضی را که خوندیم، ایشون گفت ما با حنفیه مخالفیم، مگه نه؟ در انتصار ایشون گفت ما مخالفیم، گفت نظر ما با اونا یه تفاوتی داره. نه قول ابو حنیفه هم نقل کرد، گفت اون یه چی دیگه گفته ما یه چی دیگه گفت ها. خیلی خوب، این موقف منظورمون، من نمیخوام اینا را عرض کردم دیروز، حالا بعد از قطع درس که مخاطبین ما نمیشنیدن اون طرف خط، بنده این را عرض کردم که ما در صدد نفی یا اثبات مطلب جناب آقای شهید صدر نیستیم، چون این یه موضوع خیلی تخصصی دیگری است. بنده صرفاً میخوام به عزیزان که توی مباحثه هستن بگم نگاه کنید، پرسش های الان مقابل حوزه وجود داره. مرحوم آیت الله شهید صدر سعی کرده به این پرسش ها پاسخ بده. ممکنه کسی پاسخ شهید صدر را نپسنده یا روش شهید صدر را نپسنده، نمیتونه بگه که من پرسش بلا جواب میگذارم، باید به اون پرسش ها پاسخ بدید دیگه، مگه مدعی نیستیم که دین میخواد زندگی مردم را اداره کنه؟ خب خوبه که ما بدونیم این بزرگوار چه زحمتی کشیده، بعدش بگیم آیا راه حل دیگری وجود داره به نظرمون. حیفه که حوزه ما خودش را درگیر نمی کنه برای پاسخ دادن به بعضی پرسش ها. ما می توانیم سالها اینجا بشینیم و حرف هایی را که از آیت الله عظمای خویی و امام و ها آقای فاضل و شاگردای اینا و اساتید اینا تا برسه به شیخ طوسی هست تکرار کنیم. تکرار اینها ارزشمنده، ولی برای حل مسئله جدید ممکنه هیچ راه حلی جلوتون نگذاره. ما باید بریم وارد بعض عرصه ها بشیم، ولو این که در عرصه جدید وقتی ورود میکنیم نباید زودی قاطعانه بگیم این طور است. احتمالات را بررسی کنیم، دقت کنیم. الان واقعش اینه که ما در همین اقداماتی که دولت محترممون داره انجام ده در مسائل اقتصادی دنبال مبنا بگردید، میبینیم مبانی مختلف. تو اخبار شما بشینید گوش بدید، تو اخبار که میشنوید، تحلیلایی که افراد مختلف میدن، میبینید پایه‌اش متفاوته. خب آیا ما میتونیم اینجوری بریم بازم ادامه بدیم در گام دوم انقلاب اسلامی؟ بنده حرفم اینه که این را دارم بنده با یک به اصطلاح حالا ورود در یک موضوعی که حیطه تخصصیمون نیست، اما شما جوانید، خیلیاتون میخواید شروع کنید، میخوام بگم این بحث را باید بالاخره حوزه به عنوان یک پرسش در مقابل خودش قرار بدهد و یه عده‌ای باید ورود کنن به این که مطالعه کنن. بالاخره یک مجتهد فقیه بزرگ بوده و بحثای روششناسی که همون بحثای اصولی هم هست ایشون آمده انجام داده ابتداعا، اونا را یاد بگیریم، اینا را یاد بگیریم، زیاد و کم کنیم. مگر ما در بحث حجیت خبر واحد از روزی که میگفتیم که حجیت خبر واحد بالکتاب اثبات میکنیم تا وقتی که رسیدیم به صاحب کفایه که گفت به بنای عقلا اثبات حجیت میکنیم تحول نداشتیم در مبانی و ادله و اینا؟ داشتیم، اما رشد کرده فقهمون و اصولمون یا نه؟ خب این پرسش یکی که مقابلمونه را باید هم تو بایستیم دست بغلمون را ببندیم بشینیم، باید وارد بشیم. اصل غرض من از اینکه این را طرح میکنم اینه، و اگرم بعضن حالا میبینید که میگم اینکه نشود به معنای یک حرف ابتداییه، یعنی یه انقلت ساده‌ای که میگیم از نظر روش ممکنه ما بگیم روش استخراج مکتب باید ادق از این چیزی باشه که مرحوم شهید صدر فرمودن. و عرض میرسید شما در عرصه اصول الان الفائق را میخونید دیگه. الفائق اومده شده تکمله کفایه، یعنی در کفایه شما یه چیزایی ممکنه خیلی تنقیح نشده باشه، آمده الفائق چی؟ این را تنقیح کرده، گفته این را بخونن طلبه ها تا روش شناسی فقهیشون چی؟ تکمیل بشه. خیلی خوب، توی الفائق بعضی از حرف هست که ناظر به مبنای شهید صدر در این کتاب، اونا را باید ما بررسی کنیم ببینیم با توجه به اونا میتونیم این مطلب را اینجا مثلا نقدی کنیم، تکمیلی کنیم. نقد به معنای فوری رد کردن و دست رو دست گذاشتن نشستن نیست، تکمیلش میخوایم بکنیم، بریم به سمت یک پاسخه چی؟ که بتونیم مطمئنن به مردم ارائه بدیم. اگر شما این جریان عدالت خواهی را در کشور ما الان نگاه کنید، جریان عدالت خواهی اگر پاسخ در باب عدالت اقتصادی درست نتونی بهش بدی، غلطیدنش در دامن افکار چپ مارکسیستی خیلی محتمل میشه. خب جوانه نمیدونه، پاسخ میخواد. بنده صدها بار تو خطبه هم 8-9 جلسه من در باب عدالت صحبت کردم، گفتم عزیزانی که میخوان بحث عدالت را دنبال کنن، خب عدالت شعاریه که همه بشر میده، مطلوب همه بشره، اما عدالت با نگاه دینی اسلامی باید ما بتونیم تفکیک کنیم از عدالت مارکسیستی. من خودم این را توی تلویزیون دیدم که آقای گل سرخی که کمونیست بود، مارکسیست بود، توی زندان شاه وقتی آوردنش دادگاه برای محاکمه، این گفت که من دفاعیه خودم را با نام علی ابن ابی طالب شروع می کنم علیه السلام، به عنوان اولین مارکسیست مثلا لنینیست تاریخ. ببینید چه میشه. این به نظرش میرسید یعنی به حضرت علی ارادت داشت قاعدتا، اما حضرت را تنزل داد به افق مارکسیسم، در حالی که مارکسیسم را باید متحول کنیم به سمت افق بالایی که عدالت علوی هست. اینا پاسخ میخواد. نمیشود ما پاسخهای دقیق و مناسبی برای این مسائل نداشته باشیم. من خواهشم اینه که یک دقتی بکنن عزیزان. بنده محضر، من تو بحث خصوصی خودمانی، محضر استاد بزرگوارم حضرت آیت الله شب زنده دار، آیه حاج شیخ حسین شب زنده‌دار رضوان الله تعالی علیه، نشسته بودیم بحث میکردیم. ایشون ضمن احترام ویژه برای شهید صدر میفرمودن که یه مطالبی هم در باب اقتصاد، یه جزوه کوچکی مرحوم آیت الله آقا موسای صدر که اوشون هم باید بگیم شهید بازن. خب آقای آقا موسا مفقود الاثر شد دیگه، رفت پیدا نشد رضوان خودش. اونم یه جزوه در باب اقتصاده. ایشون میفرمود که این جزوه به نظر میاد چهارچوبش برای یک کسی که میخواد مطالعه عمومی کنه مناسب تره تا مطالبی که شهید صدر فرموده در اقتصاد. اون را بخونید به ما میفرمود. میدونید ایشون معلم اخلاق بود، نگران این بود که یه بارگی یه نگاهی ایجاد بشه نتونی جمعش کنی. میفرمون این کتاب چارچوب مثلا مناسب تری. خب اونم یه دیدگاه هست، اینم یه دیدگاه هست. ما کلیات رو اگه بخوایم بگیم، همون جزبه مثلا آقا موسای صدر ممکنه به درد هممون بخوره جمعش کنیم، اما آیا حوزه امروز میتونه همون کلیات را بگه و بره کنار؟ حوزه مدعی شده که اسلام اداره میکند کشور. ما حوزوی ها ادعا کردیم باید پاسخ تفصیلی داده بشه. وقتی میخوای پاسخ تفصیلی بدی باید اون کتاب بخونی، این کتاب بخونی، پرسش های جدید را. الان واقعا بحث این رمز ارزها مثلا چه کارش کنیم؟ میبینید که یه گیرای سنگینی یه بارگی اینجا درست میشه. آیا میتونن مردم ما معطل بشن در مسئله رمز ارز تا حالا مسئله حل بشه؟ و صدها از این نوع مسائل که در بحث اقتصاد به صورت ویژه داریم، ما نیاز داریم به این که روی مکتب اقتصادی اسلام کار کنیم به گونه ای که بشود چهارچوبی را تعلیم بکنیم به بچه هامون، اونایی که دانشجو هن، اونایی که میخوان مثلا یه چهارچوب کلی مناسبی بهشون بگیم این چهارچوب داره، استخراج هر حکمی از این چهارچوب باید بشه و رها نکنیم. بنده واقعا بعضی وقتا یه نگرانی، نه اینکه حالا بخوام نسبت ناروایی به کسی بدم، در رابطه با این جوانای عدالت خواه پیدا میکنم، برای که انگیزش انگیزه خوبیه، ولی اگه چارچوب بهش ندی یه حرفای یه بارگی میزنه که نمیشه جمعش زد. بعضی وقتا تصریحاً دارن به ما میگن که این چه رفتاریه که شده، بعد میبینم من خلاف فتوای امام و رهبری داره میگه، خلاف فتوا داره میگه. یعنی مکتب اقتصادی تو ذهن شکل گرفته که طبق اون داره میتوپه به همه چیز، در حال که خلاف فتوا داره میگه. اینا را باید خیلی با ظرافت دقت دنبال کنیم. و اینجا جناب شهید صدر میفرماید که بله احناف حنفی ها اینجوری، بعد دوباره میفرماید و ذکر از سرخسی الحنفی، صفحه 583 کتاب اقتصاد و نا هست. من از این نرم افزار به شما که عرض بکنم جامعه فقه اهل بیت نسخه 2 میخونم، در نسخه 3 ظاهرا یه مثلا شاید مثلا یک کتاب را تقسیم بندی دیگری گفته، ولی همین کتاب در نسخه 3 هم هست. و قد ذکر از سرخسی الحنفی فی مبسوطهی ان شعبی فی رجل استعجر بیتن و آجره به اکثر مما استعجره به انه لا بأس بذالک اذا کان یفتح بابه و یغلقه و یخرج متاعه فلا بأس بالفضل. این مثل ای خونه هایی که اینجا نوشته میگه مبله اجاره میدن، خونه مبله که اجاره میدهن، این کسی که اجاره میدهد شاید صاحب خونه نباشه، رفته گفته من خونه دست من باشه، این قدم ماهیانه به تو میپردازم، 10 میلیون بهت میپردازم، بقیهش من هر کاری کردم. این مسئله همون مسئله یکی گفتیم فقهای شیعه فتوا دادن، اهل سنت هم فتوا دادن، میگه اگه یه کاری بکند اینجا گفته به عرض میرسید مجازه. مثلا اینم حرف اهل سنت. خب بعد میفرماد و کما لا یجوز لمن استعجر ارضن او ادات انتاجن ان یعاجرها به اجرت اکبر کذالک لا یسمح له ایزن ان یتفق مع شخص الا انجاز عمل به اجرت معینه ثم یستعجر للقیام بذالک العمل اجیرا آخر لقاء مبلغ اقل من الاجره التي ظفر بها. این مسئله بعدیه که ما گفتیم بحث فقه پزشکیمون ناظر به اینه که اگه شما یه پزشکی را آمدی چه کار کردی؟ اجیرش کردی که یه کاری انجام بدهد، برای اون کار نمیتونی اضافه از کسی بگیری. بله اگه خدمت دیگری اجار ارائه میدید اون خدمات جدا، اما به اون کار را نمیتونی بگی بیمارستان مثلا فلان در شیراز یه پزشکی براش کار میکنه، به این یه مزد ثابت میده، ولی برای همون عمل جراحی بدون ای که بخواد بگه مثلا اتاق عمل و اینا هزینه هاشا، برای همون عملی که این پزشک انجام داده یه درصدی میکشه روش از مریض میگیره. این نشدنی هست. ها؟ این مسئله ما هنوز مطرحش نکردیم. جناب شهید صدر این را مطرح کردن در دنباله همین. بعد آمده گفته حالا نظریه اقتصاد اسلامی را میخواییم از این بیاریم بیرون دیگه، همه اینا را گفته مقدمه، حالا نظریه. ها میفرماید که درسنا فی المجال نظریه سابقا العمل حین یمارس مادتن غیر مملوکه به صورت مسبقت لشخص آخر فاستطعنا ان نکتشف به کل وضوحن. این واضحه میگه دیگه، حالا با این بررسی هایی که کردیم، ان نظریت الاسلامیه لتوزیع ما بعد الانتاج تمنح الانسان العامل فی هذه الحاله کل الثروه التي مارسها فی عملیت الانتاج. نظریه اسلامی در رابطه با توزیع ثروتی که بعد از تولید ایجاد شده. ثروت ایجاد کردیم دیگه، رفتیم تولید کردیم یه ثروت درست شده، این ثروت مال کیه؟ ها؟ سوال اینه. ایشون می‌فرماد این ثروت مال کسیه که عمل کرده، ادوات انتاج و زمین در این ثروت مشارکت ندارد، ولا تشرک فیها العناصر المادیه. ادوات انتاج، ابزار مادی که در اختیار این تولید کننده بوده، یک کشاورزی رفته رو زمین، زمین در اختیارش گذاشتن، تراکتور هم در اختیارش گذاشتن، ابزار تولید ها، این هم کار کرده، حالا نتیجه شد یه درآمدی. میگه درآمد مال این آقاییه که کار کرده. خیلی خوب، یعنی اونا هیچ حقی ندارن؟ میفرمان نه، اونا باید یک حقی ثابتی، مثلا یه چیزی بهشون داده بشه، ولی خود این ادوات شریک در سود نمیشه. لأنها قوا تخدم الانسان المنتج یا تخدم الانسان المنتج. اینا ابزار تولید، مقدماتی است که خدمت میکند به تولید کننده، اما پول مال تولید کننده است، ثروتی که ایجاد میشه مال تولید کننده است. و لیست فی مستواه، ابزار تولید در مستوای تولید کننده که عامل انسانیه نیست. فهیه تتلقا مكافأتها من الانسان. میگه که حالا این خود این انسانه یه چیزی به او میدهد، اما شریک با او در تولید نیست. خب همینجا من چیزی که تو خاطرم از قبل اینه که مرحوم آیت الله شهید مطهری میفرماد که نه، ابزار تولید یک سهمی از تولید داره. اینجا مسئله به این سادگی نیست که بگیم آقا زودی. ایشون هم آمده استنتاج فرموده، اون بزرگوارم باز گفته ما از مقدمات استنتاج میکنیم. این مسئله میبینید قابل این نیست که شما این نظریه را، ایشون فرمود ما از همه چیزایی که خوندیم میگیریم، در حالی که حداقل شما باید بگید در مقابل این بزرگان فقهای شیعه که این را فرموده بودن، بزرگان فقهای شیعه دیگری هستن که نقطه مقابل این را فرموده. اون بزرگان دیگر کجا رفت نظرشون؟ چطور استخراج نظریه کردیم؟ این دقیق تر از این باید بشه. ولی این که به پرسش مهم پرداخته شده و در صدد پاسخی از متون دینی برآمدیم، خودش بزرگترین خدمته. ما ضمن تواضع و ادب در محضر این شهید بزرگوار عرض میکنیم که مسئله به نظر میرسه اگه میخواد به یه جایی برسه که ما مطمئن بشیم. ما اصلا یه سوال داریم که مکتب اقتصادی بعدش شما باید بگی بر پایه‌های عقاید دیگه هست، یعنی عقاید داریم، مکتب داریم، احکام داریم، در سه سطح میاد ها. این مکتب اقتصادی آیا باید چیز یقینی باشد؟ من سوال دارم. یا نه ظنی ها؟ مگه ما در باب فقهمون اثبات نکردیم که یه ظنونی معتبر است ها؟ آیا ظنون ما در مکتب اقتصادی معتبر هست یا نیست؟ اینا رو خود شهید صدر به نوعی بهش پرداخته، نه اینکه، ولی در یک قسمت دیگر کتاب اونا رو باید باز سبک سنگین کنیم. آیا این ظنی که برای ما ایجاد شد از این مقدماتی که گفتیم برای استخراج نظریه کافی است یا نه؟ اگه کافی نیست ما باید چه کار بکنیم؟ راه حلمون چیه؟ ها؟ اینا پرسش های بزرگی هست که الان جامعه ما بهش مواجه هست و متاسفانه حوزه های ما پاسخ چندون به اصطلاح مشت پر کنی ارائه نمیدهد. اینجا رو باید ما یه راه حلی برش پیدا بکنیم. نمیتونیم بریم کنار، برای اینکه مطالبه جامعه بشری و جامعه اسلامی از ما اینه که اینا را به یه نحوی حلش کن. بنده حدوداً 30 سال پیش در زمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دیدم که یکی از این رسانه‌های خارجی میگه در زمینه اقتصاد اسلامی تا به حال چیزی نظام اسلامی ارائه نکرده به عنوان مکتب، الا این که رهبر انقلاب اسلامی روی عدالت تأکید داره، روی عدالت تأکید داره. خب این عدالت اگر میخواییم تأکید کنیم، اول دعوا هست که ما عدالت را چگونه تعریف کنیم و سه تا تعریف از عدالت به نظر ما ارائه شده: عدالت سرمایه‌داری، عدالت مارکسیستی و عدالت سیره، که این روایت را من هی میخونم که حضرت امیر فرمود فیوریکم کیف عدل و سیره، سیره نبوی هم یه نحوه عدالت را میرساند. عدل و سیره چیه؟ امام زمان که میاد عدل و سیره را نشون میدهد. ما باید روی مفهوم عدالت در سیره اهل بیت علیهم السلام کار ویژه‌ای بکنیم. اونم یه سبک مسئله هست. اگه شما آمدید که شهید صدر مرتبه به مسئله عدالت و عنوان یکی از عناصر مهم اشاره فرمودن، این عدالت را اگه اومدید یه جوری تعریف کردید، ممکنه به جای اینکه بخواید اینجوری نظریه به اصطلاح توزیع بعد از تولید این نظریه را بخواید اینجوری بپرورونید، به یه چیز دیگری برسید که اون روز هم عرض کردم و حرفم را تمام کنم، که آقا این مسئله به جای این که به یک نظریه که ما را میبره توی یک چارچوب به اصطلاح این به اصطلاح آقایون روشن فکر توی باکس ها، توی چارچوب میبره که از این نمیتونیم بیایم بیرون و همیشه باید یه جور عمل کنیم به حسب این نظریهی که میدیم، ما باید بگیم این در اختیار ولایته، یعنی ولایت هر جا موضوع شناسی را تقویت میکنه، هر جا خلاف عدالت میشود اختیار داره که تغییر بدهد. نه این که بگیم یه نظریه هست، این نظریه میره حاکم میشه آخه بر ولی. ولی در چارچوب مکتب مگه نباید کار بکنه؟ این میشه حاکم بر ولی. در حالی که ممکنه بگیم نه، اون ولی هست که حاکم بر این نظریات هست. خب حالا اگه یقینی شد، این که ما خوندیم که یقینی نه، عرض می‌رسیم این نظریه وقتی میگیم، اگر نظریه را بگیم تئوری هست، من میخوام عرض کنم که هیچ وقت یقینی نخواهد، تئوریه دیگه. اینها نکاتیه، یکی عرض میکنم باید بریم سراغش و به نوعی پیگیری کنیم. حداقل ذهنیت عزیزان این باشه که برای که خود طلبه های عزیز ما هم درگیر این نکته هستن خیلی وقتا، یعنی به نظر شما باید یه حرفی بزنن، احتیاط کنن هر حرفی را نزنن، برای که ممکنه به اسم عدالت ضد عدالت شده باشه، به اسم اسلام که امام سر ما هست ضد اسلام شده باشه. اینا رو باید خیلی احتیاط کنیم، دقت کنیم، همون احتیاطی که صاحب العروه میبینید بعد از کلی تاب خوردن میگه حالا مخالفت این فتوای فقها هم نکنیم، یک راحتی براش بگیم. این فقیه اینجوری احتیاط میکرده. ما در مسائل سیاسی اجتماعی اقتصادیمونم باید یه جوری در بحث نظریه پردازی این احتیاط ها را بکنیم. حالا در بحث اقدام و عمل شاید از وقتا نشه اصلا احتیاط کنیم، اون طبق نظر حاکم عمل میکنیم میریم جلو، فعلا وظیفه غیر از اون نداریم. اما اون چیزی که هست اینه که نیم یه بارگی یه عده جوان را در یه چارچوبی فکری ببریم رشد بدیم، بعد خودمونم ندونیم که این واقعا درست هست یا نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب بله، نیاز که نگفتم نداریم، عرض میکنم این نیازه
پاسخ داده شده کافی نیست.